تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 بعد از ظهر از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمی خواهم.
آقای درستاده رفته دختر بیستم از ایران.
بیست و چند ساله عزیز؟ ببخش عزیز. عزیز
خودم بوده.
ببخشید صداتون قطع و وصل میشه عزیز.
صدای من الان میاد؟
حالا خوب شد. به من بفرمایید چند سالتونه شما؟ من نفهمیدم.
من 25 سالمه.
آها.
3 ساله که ازدواج کردم و با علاقه این اتفاق افتاده. بعد از این که ازدواج کردم با همسرم بلافاصله ما به استرالیا رفتیم برای تحصیل، ولی خب شوهر من از نظر جنسی مشکل داشت و من اینو خیلی دیر فهمیدم. اصلا متوجه نبودم که ایشون دچار بیمیلی هستش. الان که 3 سال میگذره، من پارسال اومدم ایران، حتی جراحی کردم، هایمنکتومی کردم، چون تا پارسال حتی ما اصلا رابطه حتی یک مرتبه هم نتونسته بودیم داشته باشیم. و بعد از اینکه من جراحی هم کردم، شاید تا امسال مثلا 3-4-5 بار بود که رابطه داشتیم. این قضیه خیلی باعث شد هم من افسرده بشم، همین که دچار خودارضایی خیلی شدیدی بشم و خب طبعا من احساسم بهش خیلی تغییر کرد. یعنی اون علاقه شدیدی که اول کار داشتم به مرور هی کم و کم و کمتر شد و جوری که الان اصلا هیچ حسی بهش ندارم و داریم اصلا جوری
بشیم. بزنیم ازتون یه سال، ایشون چند سالشه عزیز؟
ایشون 27 سالشه.
خب آخه اگر بهش بگی که این نداشتن تمایل جنسی در این حد نه تنها بیماری بسیار خطرناکه، برای که معمولا اون هماهنگی و هارمونی بین ترشح غدد و هورمون ها اینا وجود نداره و میتونه مشکلات بیماری و مرگ زودرس و اینا رو فراهم کنه، به ویژه اگر مثلا تستوسترون ایشون به اون هورمون مردانه است خیلی پایین باشه. چه کرده ایشون از نظر پزشکی که ببینه ای بیرانی داره؟
وقتی که ایشون ایران اومد بلافاصله به اورولوژیست و سکس تراپیست و اینو مراجعه کردیم. از نظر هورمونی هیچ مشکلی نداشت، یعنی فیزیکش کاملا اوکی بود، ولی خب همه کسایی که پیششون رفتیم گفتن ایشون بیمیلی داره و بیمیلی هم درمان خاصی نداره.
نه اونو میدونم،
نه یعنی یک سری داروهای خورد که تا دلافیل خورد، یعنی هر چیزی که بگید شما این خورد، ولی هیچ تأثیری توی مکانیزمش نداره. اصلا کلا میل به جنس مخالف رو نداره، حتی کس دیگه. یعنی اینجوری نیست که من بگم نسبت به زنای دیگه، حتی من که وقتایی در صدا میام
ببخشید صداتون قطع و وصل میشه ازم، تلفنتون یه جایی حرکت ندید، بعضی وقت صدا خوبه ولی
الان صدای من میاد.
آره عزیز، ولی لطفاً جا به جا نشید، برای که مثل که تلفن دستی.
بله بله، میگم ایشون اصلا کلن تمایل به جنس مخالف نداره، یعنی اینطور نبوده که بگم با کس دیگه رابطه داشته، اصلا اینطور نیست، ولی خب این قضیه خیلی زندگی منو به هم ریخت.
سب کنی.
متاسفانه ما قبل از ازدواج نه پیش مشاور رفتیم نه شخصیت شناسی کردیم و الان میبینم که کلا خیلی با هم فرق میکنی، اصلا ایشون یه فازه، من یه فاز کاملا متفاوت دیگه، حتی حرف مشترک نداریم با هم بزنیم، ایشون ولی عاشقانه منو دوست داره، یعنی انقدر زیاد که همین الانش که با میل، یعنی من باش که صحبت کردم قبول کرده که قشنگ منو طلاق بده و اینا، خیلی هی گریه میکنه، هی ابراز ناراحتی میکنه به خاطر اینکه داره منو از دست میده و اینا، ولی من خیلی تو این زندگی اذیت شدم، خیلی زیاد.
حالا بذارید صبر کنید. یک، ایشون چی خوندن چه میکنن؟
منظورتون رشته شه؟
آره عزیز.
ایشون اینترنشنال بیزینس خونده، مستر.
بسیار. چند تا خواهر و برادر داره؟
یه خواهر برادر بزرگتر از خودش داره که برادر خودش هم نزدیک 7 ماه پیش طلاق گرفت بعد از 10 سال زندگی، و هرچی که من علت طلاق رو از خودش خانواده‌اش جویا میشم، اینا همش میگن که با هم اختلاف داشتن، هیچ کسی علت طلاق رو برای من بازگو نکرده.
حالا به من بفرمایید، ایشون از نظر فیزیکی گفتید مشکلی جسمی ندارن، از نظر ظاهر و بدنم حالت عادی و معمولی دارن، درسته؟
بله بله.
به من بگید آیا گرایش به همجنس گرایی ممکنه داشته باشن؟
من واقعا اینو نمیدونم، ولی ما پیش روان پزشکم که اینجا رفتیم به خاطر اینکه ایشون کلن افسردگی داره، خب بعد ما پیش روان پزشک رفتیم، نه تنها استراب و افسردگی و وسواس فکری هم توشون تشخیص داده شد و با درمان سعی کردم بهتر کنم، ولی واقعا حقیقت این که تأثیری نداشت. برای همین من الان واقعا تصمیمم به طلاق کاملا مصممم، به خاطر اینکه مشکل فقط مشکل جنسی و این چیزا نیست، این مشکلای دیگه هم هست که واقعا زندگی رو خیلی سخت می‌کنه.
حالا نه اونا رو شنیدم عزیز، شما تو دفاع از طلاقتون نرید، بذارید ولی یه چیزایی رو فهمید به جای اون، اونو چون دو سه دفعه گفتید. حالا سوال من این است که شما درباره اون برادر چیزی نمیدونید، ولی آیا اونا فرزندی دارن یا ندارن؟
نه نداشتن.
چرا با خانواده دختر تماس نگرفتید ببینید اونا چی میگن؟
راستشون دختر اصلا ایران نیست، برادرش ایران نیست، و خانوادش هم من تلاش کردم که تماس بگیرم، ولی خانوادش به من هیچ راه ارتباطی نمیدن.
اوکی. حالا مرز چه چیزی درباره همسرتون و خانواده پدری و مادری همسرتون درباره افسردگی یا بیماری‌های روانی دیگه میدونی؟
در مورد بیماری روانی و افسردگی من واقعا چیزی نمیدونم، تنها چیزی که میدونم اینه که خانوادهش بسیار خانواده سردی هست، یعنی این خواهر و برادر اصلا احساس خواهر برادر هیچ کنون به هم دیگه ندارن، پدر مادرم تمام تلاششون اینه که بچه ها رو هر طوری که میتونن از کشور بیرون بفرستن، یعنی اصلا از این که مثلا پسرشون برگشته ایران استقبال نکردن اصلا. اینو میدونم، حالا نمیدونم ربطی به افسردگی ممکنه داشته باشه، یعنی ولی واقعیت اینه که رابطهشون خیلی عجیب غریبه.
خب حالا باز سوالی ازتون میکنم، شما هیچی خاله ای عمه ای دایی پسر خاله ای دختر دایی تو این ارتباطات کمی حال غیر عادی داشته باشه یا بیمارستان باشه یا چیزی از این قبیل رو نشنیدید ندیدی؟
من راستش رو بخواید نشنیدم اصلا.
آخه ببینید عزیز، یه احتمال اولا این است که ایشون هم جنس گرا باشه، دومین احتمال این است که ایشون بیماری‌های جدی دارن، چون آدمی که افسردگی داره و استراب داره و وسواس داره و تمایل جنسی نداره ولی بعداً عاشق شماست، این حرف عجیب و غریبیه، و تمایل جنسی یعنی حتی شما به عنوان یه زن رو تحریک و برانگیزنده نمیتونید داشته باشید، خب این نشون دهنده میتونه برخی از اوقات یه اختلالات روانی باشه مثل اسکیزوافکتیو، و این بیماری بعضی از اوقات به صورت یه مقدار سردی و بیتفاوتی کامل نسبت به جنس مخالف و اصولاً سیستم حسی که به احساس تبدیل نمیشه هست. یعنی درست مثل آدمی که چیزی بخوره متوجه نشه شیرینه یا خوشش نیاد، فقط براش مثل یه کاه بمونه. این اون حالیست که ممکنه پیدا بشه. اینکه شما من میگید رابطه جنسی اصلا ندارید، با وجود کوشش کردید به جایی نرسید، با توجه به اینکه تشخیص افسردگی و استراب و وسواس رو در ایشون دادن و حالا شما میخواید جدا بشید، من فکر میکنم شاید راه دیگری برای شما باقی نمونده. ولی اگر ایشون دلش میخواد یه مقداری باید بیشتر دانست. یعنی ببینید، اولا کسانی که میخوان مسئله شما رو حل کنن باید مقدار اطلاع درباره خانواده رو به شما بدن، شما بتونید بگیرید، از جمله دلایل جدایی برادرش، برای که اونا بعضی از وقت کمک میکنه که در خانواده چه خبر هست. شما هم که متاسفانه به نظر میرسه که اطلاع زیادی درباره ایشون نداری. حالا چرا ازدواج کردید تو سن کم و ماجرایی از این قبیل کاری ندارم، و چرا ایشون با وجود این احساس ناتوانی و بیمیلی خواست ازدواج بکنه رو اصلا نمیفهمم. و میتونه علائم یه مقدار اختلالات بستا دیلوژنال دیسوردر باشه، یعنی اینا یه فکرای عجیب و غریب داره. حالا یه سوال، غیر از این تشخیص افسردگی و استراب و وسواس، همسرتون کارای عجیب و غریب، رفتار غیر عجیب و غیر عادی هم اینجا اونجا داره یا نداره؟
نه،
اصلا
رفتار عجیبی نداشته هیچ وقت.
سر هیچ، مثلا از نظر نظافت آدم عادی، از نظر خوردن غذا آدم عادی، از نظر ورزش عادی، از نظر دوستان عادیه؟
بله همه اینا درسته. البته از نظر دوست خیلی کم داره. خب ولی خب دوستایی که تا الان کیپ کرده برای خودش خیلی دوستش دارن.
نه خب آخه راجبش چی میگن که دوستش داره؟
جانم نفهمیدم.
آدم بی حس و بی احساس بر چرا خیلی دوستش داره؟ من گزارش های شما رو نمیفهم. دوستای پسرش چرا خیلی دوستش دارن؟ با اونا چگونه هست که با شما و با بقیه نیست؟
کلن من اصلا احساس میکنم وقتی تو جمع دوستا هست، اصلا من احساس میکنم که مقداری دو شخصیتیه. یعنی وقتی تو خلوت خودمونه یه مدل میشه، ولی وقتی تو جمعه، نه تو همه جمعیم، جمعی که از دوستای خودش باشن، میگه میخنده خیلی اوکیه، اما جمع یه کمی غریبه تر باشه میره تو لاک خودش، توی خلوت دو نفر خودمون باز میره تو لاک خودش. من یه کمی اصلا دوگانگی شخصی خیلی میبینم.
حالا باز من ازتون پرسیدم، ولی شما هم یه مقدار جوابای نمیدونم به من بید. میره تو لاک خودش وقتی شما دوتا با هم هستید یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه تو خونه وقتی شما دوتا هستید؟
یعنی که هیچ کاری نمیکنه. یعنی حتی ما یه مسافره رفتیم برای سالگرد ازدواجمون دو نفره، حتی من بهش مثلا میگفتم دوست نداری الان دو نفر این تنهایی یکم رابطه داشته باشیم؟ میگفت خب ما داریم وقتمون رو یه جور دیگه پر میکنیم، مثلا میریم خرید، میریم بیرون. میدونید چی میگم؟ یعنی اصلا علاقه ای به با من، با خود من بودن اصلا نداره.
آخ بچه ما چجوری اون حرف با اون شدت میزنیم که عاشق من؟ خب گریه میکنه ولی که حالش بده، مشکل روانی داره، این چطوری به عشق داره خانم؟
نمیدونم، خب شاید من منظورم رو بد گفتم به اسم این که عاشق منه، ولی خب ادعایی که خودش میکنه من دارم.
من کاری به ادعاش ندارم. نه ببینید، الان شما تو خونه اید، میشه حاشیه ندارید، مسافرت هم ندارید، شب اومده خونه شما دوتا خونه، چی کار میکنی؟ یا او چی کار میکنه؟
من خیلی وقت سعی میکنم که طرفش برم برای ایجاد یک رابطه، ولی وقتی اصلا میلی نداره، یا منو پس میزنه، یا این که میگه الان من فکرم مشغوله. همش حرفش اینه که من وقتی فکرم مشغوله نمیتونم رابطه داشته باشم. همش هم درگیری فکریش به کاره، به این که الان ایرانه، چرا خارج از ایران نیست. یعنی یه سری حرفایی که اصلا خنده داره، برای اینکه مرد اصلا به نظر، یعنی فکر میکنم که یک مرد به سادگی زیر بار این که بخواد رابطه نداشته باشه به علت دقیقی فکر خیلی نمیده.
آخه عزیز من یه ذره صبر کن، جواب منو بده قربونت. آخه تو کجای کاری؟ من میگم الان تو خونه ای، تو میگی فکر میکنه. آخه فکر که شما ازش خبر نداری. من میگم الان ایشون خونه است، 4 ساعت خونه است، به من بگید او کجا میره، چی کار میکنه، چی میگه. همین،
تو اینترنت بر خودش میگرده، عاشق فوتبال تماشا میکنه.
خب پس حالا فهمیدم، از شما با یه بچه روبرو هستید که احتمالاً ماجراش ماجرای دوگانگی کودکیشه و قابلا میتونه اسکیزوافکتیو باشه. آخه اینا مسئله مهمی است که چه میکنه چه میگه، نه اینکه شما میرید سراغش و بعد مدعی میشه عاشق شماست یا شما رو دوست داره برای از دست دادن شما گریه میکنه. نه، ایشون بیمار عزیز، ایشون بیش از این گیر است و گرفتار و به نظر میرسه که تشخیص رو ندادن. داروی چیزی بهش دادن بخوره و دارو رو خورده یا نخورده اشاره میست که کرده؟
بله، البته تا یه مدت که دارویی که پزشک بهش داده بود و فقط هی به من میگفت که من به خاطر تو دارم میخورم و ولی تازگی ها دیگه شروع کرده به خوردن، ولی واقعیت اینه که تأثیری نداشته، داره میخوره ولی تأثیری روش نداشته.
خب تشخیص پزشک بر اساس افسردگی و وسواس بوده که بهش دارو داده؟
بله بله.
من به نظر نمیرسه به جایی برسی، چون بیشتر اختلال شخصیتی داره عزیز و ماجرای یه نوع بستاد در خودماندگی است. ای بس حالت آتیزم داره، آتیستیکه، یعنی این احتمال هست ابنا ممکنه در کودکی مورد تجاوز سنگین جنسی قرار گرفته باشه، اونم احتمالش هست. اینه که کمی اون زیر خبرهاییست که شما به نظر میرسه ازش اطلاعی ندارید. پزشکانم کندوکاوی به اون صورت که اون باید علت رو پیدا کنن یا ریشه رو پیدا کنن که بدونم باش میخوان چی کار بکنن نکرده، ولی خب انتخاب این که شما چه میخواید بکنید با شماست، ولی حداقل قدمی در این زمین ها برداشته نشده. به هر حال امیدوارم آنچه که خیر و صلاحتون بر بگذینید و بتونید از این بعد راحت و آسوده باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی. ببخشید آقای دکتر، فقط من یه سوال دیگه ای داشتم.
روی خط باشید لطفا، روی خط باشید. چنگال ارجمند با ما باشید.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
اطلاعی رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان، یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. ببخشید، من سوال دیگه ای که داشتم اینه که در ادامه این مشکلاتی که من پیدا کردم با همسرم، من واقعا الان مدت هاست که احساس تنهایی میکنم از درون و اصلا احساس میکنم که برای این که احساس دوست داشته شدن داشته باشم از طرف بقیه، باید حتما یه نفری تو زندگیم قرار بگیره. راستش نمیدونم این خلایی که تو وجودم هم من چطوری باید پر بکنم، چون نمیخوام دوباره جذب آدمی بشم که شاید نباید جذبش بشم فقط به واسطه این احساس خلأ این اتفاق بیفته.
آخه شما دفعه قبل که رفتی سراغ کسی که احساس خاصی رو به شما نشون نمیداده،
راستش بخواید وقتی که ازدواج کردیم ما هم اصلا شروع رابطه ما با فوران احساسی بود، یعنی انقدر به من ابراز علاقه میکرد، انقدر ابراز دوست داشتن و این چیزا میکرد که من واقعا اصلا پر شده بودم، ولی به مرور زمان این کیسه‌ای که باد شده بود از هوا خالی شد و الان به جایی رسته که دیگه هیچ حسی به طرفم ندارم. نمیخوام دوباره این اتفاق بیفته، چون من هنوز اون حس خلایی که قبل از ازدواج با ایشون داشتم و دوباره تو خودم دارم حس میکنم.
عزیز من، یه علائمی از غیر واقع بین بودن شما رو کمی حس کردم، الان باز دارم میشنوم. ببینید، شما یه نوعی حرف میزنید که مثل آدم رفته یه جایی توی مهمونی، یه حرفی زده، حالا میخواد سر حرفش بیسته. من خیلی مطمئن نیستم یه دقتی در بیان حالتون داری. شما یه آدمی رو برای من و شنوندگان توصیف کردید که احساسی نداره، همه فامیل سردن چنین و چنان، بعد حالا یه دفعه درباره فوران عشق این آدم به خودتون که چگونه با شما برخورد میکرد صحبت میکنید و بعدم به جای اینکه بگید او چه شد، یه دفعه میگید من یه دفعه خالی شدم. من نمیدونم این تفکیک بین شما و او رو چجوری انجام بدم. قبلا هم یه دو سه بار پرسش‌های منو به جایی که از درباره شما یا او بود جابجا میکردید. یه کمی شما تفاوت بین من و تو رو شاید قائل نیستید، یعنی یه زمینه عجیب و سنگینی شاید از حالت فرافکنی و پروجکشن دارید. حالا اگه لطف کنید، حالا که این مسئله رو مطرح کردید، به سوالای من جواب بدید، نه یه چیزی که خودتون در ذهنتون دارید. سوال اول من این است که شما از کجا با این آقا آشنا شدید؟
از طریق یه دوست مشترک ما با هم آشنا شدیم و با هم دوست بودیم، ولی دورا دور، چون اون ایران، بعد از ایران رفت، من ایران بودم، رابطه‌مون حفظ شد از طریق فقط اینترنت و بعد من مشکلات
نه ببینید من از شما این سوالای بعدی رو کردم. نه ببینید، نکنید عزیز. ببینید، همین جاست که شما هیچ وقت موضوع مشخص نمیشه. من ازتون پرسیدم چجوری آشنا شدید، بگید یک کسی معرفی کرد.
بله.
شما معرفی کرد ایشون رو که دیدید. شما اون موقع مثلا چند سالتون بود؟ چه مدتی قبل از ازدواجتون بود؟
نزدیک یک سال قبل از
اون. بنابراین شما یه چیزی نزدیک 21 ساله بودید، درسته؟
بله.
خیلی خوب. چه مدتی با هم دوست بودید که ایشون رفتن استرالیا؟
ما دوستی خیلی کمی با هم داشتیم به مدت 6 ماه 7 ماه و بعد
صبر کنید. ببین باز قرار شد ندی عزیز. شما یه دوستی داشتید 6-7 ماه، این دوستی که کم بود مثلا در هفته یا در ماه همدیگر رو میدیدید یا نه، یا تلفنی بود، چگونه بود اون زمانی که ایشون ایران؟
اون زمانی که ایشون ایران نبود فرمودید؟
نه ایران بود عزیز.
زمانی که ایران بود من با ایشون هیچ رابطه‌ای نداشتم، اصلا ندیدمشون. فقط یک مرتبه من ایشون رو از طریق دوست مشترک دیدم ولی رابطه کاملا تموم شد.
بسیار. بعد ایشون رفتن استرالیا، درسته؟
بله.
حالا رفتن استرالیا، تلفن‌های شما شروع شد با هم یا صحبت‌ها، درسته؟
بله.
خیلی خب، به من بگید که ایشون چه مدتی از اونجا با شما تلفنی صحبت کردن و با چه شدتی شما دوتایی تلفنی با هم صحبت میکردن؟ مثلا در هفته، در روز، چه جوری؟
موضوع اینه که وقتی ایشون از ایران رفت بیرون، چون اول رفته بود فرانسه بعد رفتیم استرالیا.
رفتیم چرا؟
وقتی که از ایران
رفتیم از کجا بود؟ ایشون که با شما آشنا شده، دوستی هم نبوده خیلی، یه دفعه شما ایشون دیدی ایشون رفته استرالیا. خیلی خب، ایشون رو تو استرالیا یا فرانسه فرق نمیکنه. من میخوام بگم ارتباط شما چجوری بود توی مدتی که ایشون نبودن ایران؟
بله، از وقتی که ایشون از ایران رفت من و ایشون حدود 6-7 ماه فقط دو بار با هم چت کردیم. بعد از این مدت بیشتر شد، در هفته شاید نزدیک شاید 5 بار با هم دیگه با سکایپ اوبو صحبت میکردیم.
به چه مدتی گذشت عزیز؟ یعنی چه مدتی؟
که 2 ماه.
آخه من یعنی ایشون 2 ماه. ببین عزیز، من چون نمیفهمم، شما میگید 6 ماه اول یکی دو دفعه صحبت کردیم، بعد بیشتر صحبت کردیم. من میخوام ببینم این مجموع این فاصله چقدر شد روی هم.
من
که
8 ماه.
پس بنابراین شما ایشون رو 8 ماه که خارج از ایران بود ندیدی، درسته؟
بله درسته.
خب ایشون آمد ایران چه کردی شما؟ هم دیگر رو میدیدی؟
ایشون اومد ایران و ما با هم ازدواج کردیم.
ظرف چه مدت؟ شما که اصلا شناختی از هم نداشتی. بعد ایشون که آمد ایران چه مدتی در ایران بود که شما ازدواج کردید؟
نزدیک 2 هفته با هم بودیم و بعدش با هم ازدواج کردیم.
به من ممکنه بفرمایید فوران عشق کجا وجود داشت اینجا؟
از اون مدتی که با ایشون من هفته ای 5 بار صحبت میکردم خیلی به من ابراز علاقه میکرد و من
آخه آدمی که فقط دو دفعه هم دیگر رو دید، یه دفعه هم دیگر رو دیده، بعد پاشده رفته و 6 ماه اول فقط 2 دفعه حرف زده و تو 2 ماه بعد هفته 5 روز حرف زده، همینجوری پیام عاشقانه و اینا داده آمده، ظرف 2 ماه شما تصمیم به ازدواج گرفتی؟ 2 هفته؟
من قبول
دارم اشتباه. نه اصلا بحث من اجتماعی تزدم، اگه اینجا دادگاه نیستم میخوام اشتباهش باقیم. من میخوام بگم چقدر رابطه ایشون بی معنی بوده و شما بی خودی از فوران عشق عاشقی حرف میزنید. هم شما در این آدم هیچی ندیده بودید و نمیدونستی بعدم تعریف. یعنی ببینید عزیز، شما هم یه دختری کاملا رویایی و خیالی هستی. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 تا برادر کوچکتر از خودم دارم.
چند ساله هستن اونا؟
یکیشون الان 20 سالشه، اون یکی هم 15 سال.
پدر مادر شما با این ازدواج موافق بودن؟
بله.
اون وقت
مخالفتی وجود نداشت.
شما اون وقت وقتی با ایشون ازدواج کردید رفتید استرالیا؟
بله.
اونجا که رفتید شما چی خونده بودید در این مدت در ایران؟ از در دانشگاه؟
من مهندسی منابع طبیعی.
اون وقت وقتی که رفتید استرالیا، شما وقتی که در ایران ازدواج کردید آیا رابطه جنسی بار اولتون شب عروسیتون بود یا یه وقت دیگه؟
ما اصلا با هم رابطه نداشتیم، بخاطر این که همسرم میگفت من اینجا استرس دارم بریم استرالیا بعد، یعنی رابطه نداشتیم.
بسیار خوب، شما رفتید استرالیا، رابطه جنسیتون اولین بار بعد از ورود به استرالیا درست شد؟
فقط در حد معاشقه.
اون وقت اگر شما میگفتید که چرا با هم رابطه جنسی کامل نداشته باشیم پاسخ ایشون چه بود؟
ایشون میگفت تو منو پس میزنی.
شما پس میزدید ایشون رو؟
نه واقعیت نداره. من خیلی میل داشتم.
واقعی چه تو پس ایشون میتونست به شما من برگردم بگم دستم رو بردم بالا و خودم ببینم دستم بالاست که بگی نه تو دستن دست نداری؟ ایشون چجوری جرأت میگه همچنین حرف بی خودی رو بزنه؟
متاسفانه میزد. من قبول نمی کردم ولی مدام اینو تکرار میکرد تو سرم.
که چی؟
که این که تو منو پس میزنی، تو اجازه نمیدی. در حدی این تکرار زیاد بود که من تو فکر خودم میگفتم چقدر مرد خوبیه که اصلا من مثلا دارم پسش میزنم ولی اون چیزی نمیگه. برای همین من پارسال که اومدم ایران رفتم هایمنکتو میکردم.
حالا به من بگید که من اگر دستم رو بالا کنم و ببینم دستم بالاستی که من بگه دستت بالا نیست، من باور میکنم که دستم بالا نیست؟
نه اینطور نیست.
خب آخه شما چطور وقتی که میدید او رو میخوای او به شما میگفت تو منو پس میزنی ازش قبول میکردی که؟
براتون توضیح بدم الان؟
حتما.
من قبل از اینکه ازدواج بکنم پیش متخصص زنان رفته بودم و ایشون به من گفتن که پره هایمن من یه مقداری زخیمه. این توی ذهن من مونده بود و همش حس میکردم که رابطه اوله، یعنی اولین رابطه جنسی من خیلی دردناک خواهد بود. من اینو با همسرم در میون گذاشتم و ایشون از این قضیه به نحو بسیار عالی استفاده کرد و به من میگفت تو میترسی تو منو پس میزنی.
آخه اگر اتفاقی میافتاد شما میتونستید این حرف رو بزنید، ولی اون که احتمالاً این آمادگی رو نداشت که با شما از در جنسی نزدیک بشه که برگرده بگی تو منو پس میزنی، بلکه ایشون نزدیک نمیشه. مثل این که من بگم در میزنم تو در باز نمیکنی. خب اگر من دم در شما نیام و در نزنم که نمیتونم مدعی بشم تو در منو باز نمیکنی. یعنی شما یه همچین غیر واقع بین بودن ایشون رو تو این گونه موارد به حساب این میذاشتید که چه مرد خوبیه که با وجودی که من پسش میزنم هنوز منو نمیخواد؟ نه اینکه میخواد.
موضوع اینه که ما والد رابطه می شدیم با هم، اما هیچ وقت این رابطه انتها نداشت. همیشه وسط رابطه از هم جدا می شدیم به خاطر اینکه ایشون می گفت تو منو همش داری پس می زنی، تو میل منو کم می کنی، تو اینجوری می کنی، تو اونجوری می کنی.
دایی واقعا شما کاری می کردی؟
نه. من الان که برمی گردم عقد دارم به شما میگم نه.
حالا ببینید شما به نظر من یه مقدار خود شما هم نسبت به زمینای احساسی و عاطفی خیلی خنثی. شما از نظر جنسی که وقتی کودک بودید آزار ندیدید؟
چرا؟
اوکی، این در چه حدی بوده عزیز؟ شدید بوده؟ یه دفعه بوده؟
نه شدید نبوده، ولی من نزدیک 6 سالم بود که از طرف کسی فقط تاچ شدم، ولی خب هنوز که هنوز تو ذهن من خیلی مونده.
بعد یک بار یا بیشتر؟
بیشتر. اولین بارشون بود، نوجوانم بودم، نزدیک 2 بار این اتفاق افتاد، ولی خب بعد تموم شد دیگه.
اون آدم سنش خیلی بالا بود؟
از من نزدیک شاید 8 سال بزرگتر بود.
ببینید عزیز، اونجاست که شما یه دفعه خالی شدی، اونجاست که اون احساس خوب رو راجب خودت از دست دادی. علت چم این است که با وجودی که هیچ تقصیر و گناهی نداشتی خودتو مسئول و مقصر میدونی. این خلای وجودی تو هست که رابطه برات تبدیل میشه به یه احساس خیلی سطحی و یا یه نوع گفتگوی بدون پشتوانه و مایه. یه کسی حرفی میزنه بنابراین تو اونو میچسبی، یعنی درست مثل همونی که گفتی که مثلا میگه من خیلی خیلی عاشق تو هم. همین معنی داره؟ نه، مثل این که من بگم من تمام مثل این حرفای تعارفایی که میکنیم فدات بشم و قربونت برم، در حالی که حاضر نیستیم یه قدم برای او برداریم و یه تومن به اون بدیم، میدونی، ولی قربانت میشم و فداتم میشم. یعنی اینقدر این حال خالی. اون در تعارفات جا افتاده برای که یه بازی اجتماعی شده، ولی در روابط شخصی نه. شما عزیز احتیاج به این داری که برن اون مشکلات کودکی رو که هیچ تقصیر و گناهی نداشتی رو حل کنی و باید با کسی صحبت کنی، و دوم یه مقداری باید اون مفهوم و موضوع زن بودنت رو، انسان بودنت رو و توانایی هایی که داری رو بشناسی و بر مبنای اون برای خودت هدف ها و برنامه هایی رو بگذاری و پیش بری، نه تنها در جهت شغل و کارت بلکه در جهت روابطت. یک کمی حالت تو هم مانند حالت همسرت کودکانه است، یعنی اونجا استاک شدی، فریز شدی تو سنین پایینی، کمی اون یخ تو رو باید باز کرد حالا، ولی تواناییشو داری برای که از نظر هوش میتونی موضوع رو خیلی زود پیدا کنی و تعقیب کنی، ولی انفجار احساسات و عواطفت به دلیل حوادث کودکی و البته باید موضوعی دیگه هم باشه، یه کمی هم فاصلت با خواهر برادرات زیاده و اونم تو رو در یه تنهایی و رویایی یا تخیلی بودن نگه داشته. این که مقدار کمک تو این زمینه ها میخوای، ولی خب این ازدواج یه چاهی بوده که سر این راه تویی که خودت گم شده بودی پیدا شده و تو رو اونجا انداخته و مختصر اعتماد و اطمینانی هم که به خودت و حالاتت داشتی اون رو هم از دست دادی، ولی خوشبختانه میتونی اون رو دو مرتبه باز بگیری. فقط پرسش من این است که آیا میخوای بمونی ایران یا میخوای برگردی استرالیا؟ کاری ندارم به ازدواج.
نه من دیگه اصلا نمیخوام از ایران برم بیرون.
آره به نظر من عزیز هنوز اونجاست، ولی باید یه روانشناس خانم خوب پیدا کنی، یه روانشناس خانم خوب باشه پیدا کنی، باشه کار کنی، بعد از این مدتی خودتو میتونی پر کنی. من نگران نیستم، تو درست مثل کسی اونی که یه زبانی رو بلد نیست حالا میخواد یاد بگیره، میره یاد میگیره برای که استعداد و قابلیت شو داره. خودت هم بی خودی اذیت نکنی، این ازدواجم از آغاز ازدواج نبوده که حالا تو یه حساسیتی در موردش به این شدت پیدا کنی. به هر حال امیدوارم این ایام رو بگذرونی، حالا اگر مسائل و مشکلات دیگری نه این موضوع پیدا شد بعدم خواستی یه مدتی بعد زنگ بزن ببینم حال و وضعیت چگونه است با هم صحبت بیشتر بکنیم.
حتما، خیلی متشکرم.
مرسی عزیز، خوشحال شدم.
خدا بفرستم.
عزیز چنگ و نجبند با ما باشی.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب، از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
لس آنجلس، تهران دوم، هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Hi, this is Dr. Fadi Tolakwi. Join me Mondays from 8 to 10 p.m. for In Session with Dr. Fadi Tolakwi, right here on Radio Hamra.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که تا پایان این هفته رادیو همراه 3 ماهه خواهد شد و ما از دوشنبه 26 ماه 4 رو آغاز خواهیم کرد. تغییرات مختصری در برنامه ها ولی به ویژه در بازپخش ها داده خواهد شد که توجه شما رو به اون جلب میکنم. ببخشید، از همکاری بسیاری از دوستان در این زمینه سپاسگزارم و از صاحبان کالا و خدمات که در این مدت در آغاز رادیو با ما بودن، ضمناً در حقیقت پروموشن و یا تخفیف کلی که در آگهی هاست تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت و بعداً به آگهی های قبلی و نرخ قبلی برخواهیم گشت. ضمناً یادآور میشم که بعد از تجربه فوق العاده مفید و مؤثر و جالبی که به خاطر کنفرانس های من در روزهای چهارشنبه در اورنج کانتی اتفاق افتاد، آقای دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و زیبایی و ترمیمی و آقای دکتر مهداد آریانی متخصص قلب و عروق 2-8 دقیقه از برنامه آخر یا قسمت آخر برنامه من رو از ساعت 5:40 تا 6 بعد از ظهر در روزهای چهارشنبه اداره کردند. سطح آگاهی و دانشی که در اختیار دوستان گذاشتند، توجه هموطنان و همزبانان رو که به موضوعی فوق العاده مهم و اساسی که غالبا مورد پرسش هست جلب و جذب کردند، منو بر اون داشت که به خاطر آنچه که نیازهای مالی رادیو هم هست در این حال میتونه تأثیری داشته باشه، به صاحبان دیگر خدمات هم این پیشنهاد رو داشته باشم که میتونن صبح از ساعت 10:40 تا 11، یعنی در قسمت آخر 16 دقیقه که باقی میمونه، یا 16 دقیقه کامل یا 2-8 دقیقه اون رو انتخاب کنن. همچنین بعد از ظهر از ساعت 5:40 تا ساعت 6. بنابراین اگر مایل هستید که 8 یا 16 دقیقه برنامه رو در داخل برنامه رازها و نیازها فقط در سگمنت آخر 10:40 تا 11 و 5:40 تا ساعت 6 بعد از ظهر داشته باشید، لطفاً با رادیو همراه با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید، 441-5111 یا از طریق sales@radiohamrah.com از طریق ایمیل با ما این ارتباط رو برقرار کنید. ضمناً یادآور میشم که شما میتونید یک قسمت یا یک سگمنت 4 دقیقه آگهی ها رو فقط به خودتون اختصاص بدید در هر برنامه‌ای که مایل باشید، یعنی تمام 4 دقیقه در اختیار شما باشه. چند نفر از دوستان از هفته آینده این برنامه را آغاز خواهند کرد و بنابراین اگر مایل به برنامه معین و مشخصی هستید، برای اینکه دیگران اون رو نگیرند و بعداً با این موضوع مسئله روبرو نشید، لطفاً از قبل اقدام بفرمایید. برای اگر پرسش‌هایی در این زمینه دارید با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. از محبت و حمایت شما بسیار سپاسگزارم و به راحتی هم اعلام میکنم که بر اساس آمارهایی که از طریق اینترنت داریم، علاوه بر اینکه ما رادیو همراه رو در اتومبیل‌ها که خوشبختانه درصد بالایی از دوستان هموطن و همزبان ما اتومبیل‌هایی دارن که HD رو داره، کاملا در مقام مقایسه با همه وسایل ارتباط جمعی پوششی داریم در سطح جهانی که بدون تردید قابل مقایسه با بقیه همکاران خوب عزیزمون نیستیم. بنابراین هم میتونید اونها رو چک کنید، هم میتونید از تأثیری که دوستانی که آگهی و پیامی دادن با خبر بشید و اگر مایل هستید کالا و خدمات خودتون ارائه بدید در این 10 روز باقی مانده یا 9 روز باقی مانده که قیمت ها این چنینه، خوشحال میشیم که از جانب شما خبری داشته باشیم، ولی بعد از اون از اول ماه جون به صورت عادی برخواهد گشت و این وضعیت ادامه پیدا خواهد. به هر حال از توجه شما به برنامه ها، از لطفی که میکنید سپاسگزاریم و تنها خواهشی که از همه شما شنوندگان خوب عزیز داریم این است که اگر دوستانی هستند که از حضور و وجود رادیو همراه خبر ندارن یا نمیدونن چگونه میتونن از طریق اینترنت GLVs و آیتون آیپد یا و به ویژه از طریق تلفن های هوشمند اسمارت فون هایی که در اختیار بیشتر دوستان هست با خبر بشن، لطفا اونا رو کمک کنید که اگر مایل بودن به این برنامه ها توجهی بفرمان و از همکاری و لطف شما هم در این زمینه بسیار سپاسگزاریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم و از آگاهیتون استفاده کنم.
لطف دارید.
آقای دکتر، من 47 سالمه، شوهرم 54 سالشه. ما 2 تا بچه داریم، 11 ساله دخترمه و 14 ساله پسرم. بعدن 16 سالم هست که ازدواج کردیم، 19 سالم هست که همدیگه رو میشناسیم. ولی متاسفانه خیلی مشکل داریم، یعنی از دور یکی ما رو نگاه میکنه زندگیمون خیلی خوب، همه چیز عالی، ولی از نظر زندگی زن و ازدواج، یعنی من و شوهرم اصلا رابطه خوبی با هم نداریم، نه دعوا میکنیم یا مثلا مثل بعضی ها داد و بیداد رو میندازیم، در یک سکوت مطلق، یعنی هیچ چیز برای ایشون جالب نیست درباره هیچ. هر چی من حرف میزدم قبلا، البته یکی دو ساله که یه جوری خودم رو سانسور میکنم، برای ایشون بچگانه یا مثلا گفت از بیکاری چه چیزایی برای جالبه و در این مورد.
خالص به من بفرمایید که شما چی خوندی، چه میکنی؟
ها، من بچلر ارلی چایلد دیولپمنت خوندم که کارم نمیکنم. شوهرم هم الکتریکال انجینیر خوندن.
خب آخه شما چرا کار نمیکنید با وجود که دو تا بچه‌ای دارید که از 5-6 سال قبل میتونید درگیر کاری بشید که ایشون شما رو متهم به بیکاری و در نتیجه حرفای بی.
نه آقای دکتر، از نظر ایشون بخوان من برم سر کار اصلا، یعنی نه اینکه استاپم کنن، ولی از نظر مالی احتیاج نداریم و من اینوال به مدرسه بچه‌ام، یعنی نه اینکه همیشه تو خونه نشسته باشم.
نه آخه نه صاحب، شما آخه چوری این وال به بچه ها هستید روزی 6 ساعت 8 ساعت؟
نه روزی 8 ساعت نه، تو مدرسه شون والنتر میکنه.
نه میخواد گولم بزنید، من اینقدر زود گول میخورم قبول. نه آخه عزیز من، تو دنیای امروز یه خانم تحصیل کرده بچه ها میرن باید درگیر کار بشه، قصه کار به خاطر مسئله مالی نیست عزیز. ببینید خب اون نگاهتون رو من باش موافق نیستم. دو چیزه که من شما رو در بزرگسالی میسازه یا ویران میکنه، دو چیز بس. یکی کارمونه، یکی رابطه‌مونه. خب شما اولی رو که کار راه کردید به بهانه اینکه ما مشکل مالی نداریم، همسرتم با وجود که میفرمایید مخالف نیست، دوم این که به بچه‌ها میرسم که اصلا حرف است و بازی، بعد برمیگردیم، بلکه سرای بچه‌ام نیست، بعد برمیگردیم این وقت رابطه‌تون هم که خراب. خب دو چیزی که شاید با زندگی رو بسازه، انسان رو میسازه و الی ویران میکنه، شما هر دوتاش خرابه. ولی بعدم بهانه شما رو من برای کار نفهمیدم. بعدم مخصوصا وقتی همسر شما رو به بیکاری و اینکه از سر بیکاری این حرفا رو میزنی متهم میکنه، و یه مقدارم حرفشون درسته. علت که درسته میگم چرا؟ برای که شما اگر ظرف مثلا 6-7 سال گذشته که میتونستید درگیر کار فعالیت شده بودید، سطح دانایی و آگاهی و تجربه و اطلاعات شما خیلی بیشتر از الان بود. حالیان میخوام بگم این یه ذره مسئله ما هست. بعدم خب همسر شما یه آدمی است که مقدار مکانیکال و متمتیکال به قول معروف ریاضی و مکانیکی به موضوع نگاه میکنه و برای او اینا معنی داره و ضمناً میتونه یه تیپی باشه که دلش بخواد حرفای معقول منطقی بزنه یا بشنوه. حالا اینکه فایده داره یا نداره قصه دیگری است، تا اینکه بخواد مثلا درگیر گفتگوهایی بشه یه مقداری به گفته حالا شما شادمشای کودکانه یا از سر بیکاری، و دوم بی فایده و بی نتیجه. یعنی ببینید من میخوام بگم شما بیاد زندگی خودتون رو پربار و پرشور و شوق و هیجان و جهت بهش بدید، هدف بهش بدید، بهش معنی بدید، بعد ببینید حالا همسرتون چه میکنه. ولی اگر من و شما خودمون رو بازنشسته کردیم که خب از پا در میریم. شما مثل آدم بازنشسته نشستید، بچه ها میرن مدرسه، والنتیر میشم برای مدرسه بچه ها، خیلی از وقت به بچه ها نمیرسید، خودتون رو سرگرم میکنید. چون بچه هم خیلی از وقت همچین علاقه من نیستم پدر مادرشون دور بر ببینید.
نه خوشبختانه نه
علاقه مندم. خب حالا به من بفرمایید، به من بگید دوتا چیز خوبی که در همسرتون هست چیه؟
اینم دوباره دقیقا برمیگرده به چیزا مالی. مثلا میتونم بگم he's a good provider. بعدن هم خیلی جنرس هم در مسائل مالی، ما اصلا پرابلمی نداریم. یعنی بگیم سر موضوع مالی مشکلی داریم، نه. یعنی همه چیز دوباره برمیگرده به چیزای مالی.
خب حالا گفتم، حالا غیر از مادی چی؟ هیچ حسن دیگه ایشون ندارن؟
سنس آف هیومر داره.
خب این بیچاره که سنس آف هیومر داره، پول هم که داره.
خب همینه، ببینید آقای دکتر تا من زبونم رو باز میکنم همه این
خب آخه شما سر به سر منم گذاشتی، دیدید که با تو برای خب نوع حرفایی که زدید خواستید گولم بزنید. نه نخواستید گول بزنید، ولی من داشتم گول میخوردم که من مشغولم و فلان و بهمان دوتا بچه و اینا. خب حالا به من بگید اگر به شما بگم دوتا ای به همسرتون چیه؟
آها به نظر من هیچ موضوعی برای ایشون جالب نیست، غیر مثلا چیزای درباره کامپیوتر و از این حرفا. هیچ موضوع دیگه، نه پالیتیک باشه، نه تی وی باشه، نه مثلا مدرسه بچه ها. بعدن
من ایشون به حلوزه ازتون این سوال بکنم، ایشون صبح که میرن سر کار، بعد از ظهر که برمیگرن، شب که میان خونه چی کار میکنن؟
آها خیلی خوب شد که پرسیدین. میان یه چیزی میخورن، یه چیزی از راه که میان، بعد میرن بالا پشت کامپیوتر، بعدم میشینن یه تیوی چیزی نگاه میکنن، بعد حدود ساعت 7 و 8 میان تو آشپزخونه یه شام میخورن، بعد میرن بالا. همین.
یعنی ایشون کارخانه خوابن؟
بله. یعنی حتی من اون اوایل رفتم یکی دو بار پیش ایشون ببینم مثلا با هم دیگه چیزی نگاه کنیم، اصلا خوششون نمیاد. با اینکه مثلا چیز بعدی هم نگاه نمیکرد، بگم مثلا یه سریال معمولی.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون دو تا خواهر داره، دو تا برادر.
چندومی هستن ایشون؟
اولی.
خب ایشون چرا رفته تو این دنیای خودش؟ یعنی فقط با خودش شده. ارتباطش با خواهر برادر و اینا چطوره؟
خیلی کم.
ارتباط با بچه هم که گفتید کم، درسته؟
آره، اما بکم از خیلی پدر خوبیه.
چجوری خوبه؟ مدر...
اونم دوباره برمیگرده سر موضوع مالی.
نه ولش کن، نه آخه مالی که علامت پدری مادری نیست.
نه اگه نه مثلا وقتی براشون بذاره، تنها وقتی که میذاره مثلا میگه بریم مال یا بریم رستوران، دسته.
اون وقت اونجا با بچه ها حرفی برای گفتن شنیدن داره، یا بچه ها اشتیاقی برای یه گفتگویی که سابقه داره یا پایه داره دارن، یا اینکه مسائل عادی و معمولی است که بچه ها هم
معمولی؟
بنابراین اگر فرض کنین همسر شما یه هفته خونه نیان، بچه ها چیزی رو از دست ندن؟
نه.
خب اگر به ایشون بگید که تو نه رابطه خیلی خاصی با من داری، نه با بچه ها داری، نه با خانواده خود داری، نه شبکه دوستان داری، کارخانه شدی و خب، و پاسخ ایشون چیه؟
همین موضوع رو من چند دفعه جدی بهشون گفتم، برمیگرده تنها چیزی میگه خوشی سد زیر دلت و همین.
چقدر ایشون رو عادتی اعتیاد بدی که نداره؟
نه نه اصلا.
آیا زمینه شما فکر کنید تو خانواده یا در ایشون به عنوان مثلا افسردگی باشه یا بی‌حوصلگی باشه؟
از بیرون که نگاه میکنه که نفر فکر کنه افسردگی رو میبینه، اما من چون باهاش زندگی میکنم میتونم افسرده نیست.
چطور افسرده نیست عزیز؟
ایشون که از اون چیزایی که دوست داره لذت میبره.
مثلا چه چیزایی که لذت میبره؟
مثلا گاردنینگ دوست داره، یا مثلا پشت کامپیوتر بشینه.
خب اینا که علامت افسردگیه. ببینید اینا دل مشغولیست برای که دنیا را آدم حس و احساس نکنه. اینا در حقیقت با آدم افسرده معناش این نیست که هیچ کاری نمی کنه. آدم افسرده معناش نیست که کارهایی بی خودی میکنه و کارهایی میکنه پدرش جانی نیست و یه طرف است و خودش رو مشغول یه کاری میکنه که وقت رو بکشه و بره. بنابراین ایشون یه مقداری آیا حاضر هست که با کسی صحبت کنه یا اینکه فکر کنه ای با ایرانی نداره؟
نه آقای دکتر، ما حدود 6 سال پیش من مواد کردم، مثلا سر یه موضوعی ما حدود یه سال با هم وقت بودیم، یعنی اصلا یه سال با من حرف نزد. میگم یک سال، واقعا یک سال شد، یعنی من 12 ماه تموم شد که دیگه مواد کردم. بعدن اون موقع بهش گفتم من تنها حاضرم برگردم که بریم با کسی حرف بزنیم، و حدود 50 ساعت یا شاید هم بیشتر ما رفتیم حرف زدیم. بعدن اما اصلا یعنی دوباره برگشتیم سر جای اول. بعد یه
آخه بذار روی خط باشید، بذار ما پیام حال بشیم، من بگید واقعا چه نتیجه از اون گفتگو ها تشخیصی که دارن رو شما رویشون رو رابطتون یا خودتون متوجه شدید چه بود. روی خط باشید بذار پیام حال بشیم با هم صحبت رو ادامه. شنگ رجمن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم، گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی، الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
ببینم، شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب، شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاریمینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپ هم هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تا هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چتاشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم، ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا من چیکار کنم؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی، میدونی چقدر دوستت دارم.
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
یک
لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو سفرش ایرانیان.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kudum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-726-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب شما نتیجه اون مراجعتون به دکتر به کجا رسید؟
دقیقا همونی که همیشه شما میگین، اپوزیت اترکشن، یعنی ما دقیقا دو تا آتم متفاوتیم.
خب اونجا به چه بعدم... درباره ایشون به افسردگی چیزی رسیدن؟
نه نه، به افسردگی نه، همون گفتن آدمی که تو خودشه. بعدم روانشناسمون گفت مطمئنم اما این مسئله دوباره برمیگرده.
خب
مثلا به ایشون گفته و در سر کار که میای میری که 2 ساعت با خانواده‌ات باش بشینی بعد بری بالا، و ایشون رعایت میکرد، اما هر شب مثلا 10 دقیقه کم میشد، بعد از یه ماه دوباره برگشت سر همون جای اول.
خب آخه آیا از این فرصت شما هم به بهترین صورت ممکن استفاده کردید که به ایشون نزدیک بشید یا توجه ایشون رو به موضوعی جلب کنید یا علاقه من به چیزایی بشید که ایشون بهش توجهی داره، یا اینکه کوششی نشد؟ بالاخره این گونه که دو طرف کوششی نکنن خب خاموش میشه. بله، به نظر میرسه ایشون قبول کرده بود که مسئله و مشکلی دارید و راهش هم ایناست.
بله.
ولی خب اگر بهش بگید که فرض کنید من به ایشون میگم چرا این گفتگوها و رابطه رو کمتر و کمتر کردید و عصب کردید، پاسخ ایشون به من چیه؟
ایشون همیشه میگن من از روز اول همینطور بودم، و درست هم میگه. ما از روز اول اون رابطه خیلی نزدیک با هم کامیونیکیشن نداشته باشیم نداشتیم. بعد اون اوایل من اذیت نمیشدم، اما به قول شما شاید چون تو خونه نشستم این من اذیت میکنه، یا شاید از وقتی که بچه دار شدم، چون دوست دارم مثلا وقت بیشتری با ماها پایین بگذرونه.
حالا اگر اومد گذرون با هم اشکال اختلافی پیدا نمی کنی؟ دعواتون نمیشه؟
چرا، به محض اینکه یه حرفی شروع میشه همیشه از توش یه دعوای شروع میشه. درست میگه.
خب پس بنابراین چه فایده دادم به هم نزدیک بشه؟ دادم نزدیک بشه برای دعوا میسید که نزدیک بشه برای تصادف، فایده شی. حالا به من یه چیزی بگی، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
نداریم آقای دکتر.
چه مدتی است نداری؟
این دفعه 2 ساله، اما بوده وقتاییم که مثلا 3 سال رابطه نداشتیم.
و فکر میکنید ایشون نیاز جنسیشون رو چگونه برآورده میکنه؟
نمیتونم فکر نکنم با کسی رابطه داره، اما فکر کنم کلن سرده، آدم سردی از نظر رابطه جنسی.
خب شما اون 1 سالی که جدا شدی؟
جدا نشدیم، بعد از 1 سال ازش موواوت کردم که با هم قهر بودیم، بعدن رفتم یه جایی برای خودم گرفتم که بعدن یه ماه بعدش برگشتم.
بچه ها رو با خودتون برده بودید؟
بله.
واقعا خب فایده این کار چی بود؟
فکر کردم عوض میشه.
ایشونم حالا اگر ایشون آیا الان اخیراً گفتگویی در ابتدا سن بچه ها خیلی سن بدیه، ولی اگر بله. شما به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، فکر کنید واکنش ایشون چیه؟
ایشون فقط موضوعش بچه هاست، یعنی اصلا نمیگه من به تو علاقه ای دارم. مثلا بهش بگین خانم تو دوست داری، میگه آره، اما همیشه با هم حرف میشه، میگه نه من دوست ندارم از بچه ها جدا شم.
خب اون وقت حرف بدی میخوام بزنم، اگر متوجه بشه شما با کسی دوست شدید چی؟
فکر نکنم زیاد برش فرق داره آقای دکتر، همینم خیلی من اذیت میکنه، چون من هنوز مذهبی نیستم اما به یه اخلاقایی معتقدم. اما فکر نکنم، یعنی چند سال پیش حتی خودش گفت اگه دوست داری میتونی با هر کسی خواستی رابطه داشته باشی.
اینقدر آشکار به شما گفت از سر لجبازی و بازی هم نبود؟
درونشو نمیدونم، اما دقیقا همینو به من گفت.
بنابراین
هیچ ندارم، چون منو میشناسه میدونه نمیرم یا واقعا نه حرف دلشو زد.
اون وقت هیچ کنجکاوی هم درباره اینکه شما کجا میرید؟
اصلا چون بوده شبایی که مثلا من خونه خواهرم رفتم خوابیدم، اصلا نپرسیده که دیشب تو کجا بودی.
حالا یه سوال دیگر، اگر به بچه ها بگید من و پدرت، نه اینکه اصلا توصیه‌ای دارم، میخواییم جدا بشیم بریم جدا زندگی کنیم، بچه ها واکنش و پاسخشون چیه؟
فکر نکنم، با اینکه این رابطه خوبی با هم نداریم اما فکر نکنم خوشحالم بشن، میگن چرا و با هم بمونین.
و پس بنابراین شما الان تو سن و سالی نیستید بتونید، مثلا دخترتون 11 سالشه درسته؟
بله.
نه وقت به هم ریختن زندگی اونا نیست، ولی خب این زندگی هم احتمالا میتونه دوامی پیدا نکنه.
حس نزدم واحد اتا همراهیم، برای همینه من چند ماه میخوام به تون زنگ بزنم، گفتم مستنن همینو به میگیم باش نافی کزتون دارم.
نه برای این که برای که میدونید عزیز، خطر افتادن شماست به گونه های مختلف، یعنی شما چند تا احتمال دارید بیفتید تو افسردگی، یه دفعه روحانی و اسپرچوال بشید و دنبال این گروه های کشکی پشکی را بیفتید. فرض کنید که یه مقدار
نه آقای دکتر، من از اون فکر نکنم.
نه نه میگم 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 این احتمالا برای آدمی تو این سن و سال شما هست، یا گرفتاری کسی رو پیدا کنید، یا موادی رو پیدا کنید، یه مرتبه برای اینکه میدونید با این حرکت ها نمیشه زندگی کرد برای مدت طولانی، با این بی حرکتی در حقیقت. و در نتیجه خب خطر همیشه توی اشکال و اشتباه هست و من فکر میکنم، ولی خب این حرفی که ایشون فکر میکنید اهمیتی نمیده، فقط میخواد ظاهرا این خانه و این سقف رو سر خودش و بچه هاش باشه و ایشون هم اونجا برای خودش بگرد و به چرخه. پس به درس
تو... دقیقا همین فرمی میخواد، یعنی کار نداره من خونه خارج از خونه چی کار میکنم، اما اطفال که مثلا همین شکل خونه باشه حفیه.
به ورزش و اینا که ایشون نمیکنه میکنه؟
اصلا.
چقدر مواظب غذا و سلامتیشه؟
هست، چون بیماری قند داره.
خب البته یه مقدار شاید بیحالیشم از اونجا میاد.
البته من این دفعه رفتم چند سال پیش با دکترشون، چون دکترمون مشترک صحبت کردم، گفت قندشون اونقدر نیست که مثلا تو رابطتون بخواد تاثیر بذاره.
حالا شاید اون منظورش مثلا رابطه جنسی بوده.
بله.
ولی خب ایشون اینجوری که شما میگه تمایلی هم به اون شکل فرم اصلا نداره.
نه.
اوکی، حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
خب میخواستم بدونم که فکر کنم جوابمو دادین، چون واقعا نمیدونم تو این زندگی بمونم.
نه شما فعلا مجبورید بمونید، ولی که شما هم با توجه اگر اشتباه نکنم 47 سالتونه، وقتی برای چیزی کار دیگه ای نیست، خودتونو مشغول بچه ها کنید و یا به هر حال اونا رو کمکشون کنید، بذارید حداقل دخترتون به 14 15 سالگی برسه، نه 3 4 سال دیگه که پسرتون حداقل 18 سالش بشه، راهی دانشگاه بشه، که اون تعلق و وابستگی ها نباشه، نه اینکه از خونه بره بیرون. اونا شاد ندارن. ببینید چه میکنید، ولی الان چاره جز به قول معروف کجدار و مریض که ندارید عزیز. یعنی همین
گونه. اما فکر نمیکنیم 15 سالگی سخت‌تر باشه برای دخترم تا حالا؟
نه بلکه اونا الان نمیخوان سیستم به هم بریزه. اونا به اندازه کافی دل مشغولی با مسائل خودش و دوستا و دوروریا داره. اشکال و اختلافات شما الان تازه گرفتارش میکنه، همطور که خودتونم گفتید اگر انقدر که بدون دعوایی نیست و دردی نیست و مسئله‌ای نیست و پدر مادر خب این گونه هستن، که البته الگو مدل هیچ خوبی نیست، ولی حداقل خود بیدردی و بیرنجی هم یه مسئله است. ولی جدایی و تنهایی و بعدن گفتگوی طلاق و تو جامعه ایرانی و بعد ارتباطات بعدی و اینا هم براشون مسئله است. نه من الان فکر کنم
نه من اصلا من اگه حتی جدا بشم فکر نکنم فعلا رابطه بخوام داشته باشم تا بچه‌ای کم بزرگتر بشن.
حالا اون
فکر کنین
من هنوز از حرفم این است که عزیز بهترین کار این است که شما فعلا بمونید ببینید چه میشه، دارید چند سالی ببینید چه میکنید، ولی به هر حال آماده باشید برای همه چیزا. ولی خب خوشحال نیستم از اون چشنده مثلا از بی اهمیتی و بی تفاوتی همسرتون نسبت به برخی از موضوعی که مطالب مهمی هستن. به هر حال
شما فکر میکنید این بی اهمیتیش به خاطر چه مسئله ممکنه باشه؟
برای که ایشون دل مشغول خودشه، ایشون توی دنیای بسته خودشه تونسته. ببینید بسیاری از آدما که تنها هستن به دلیلی که به نتیجه تنهایی رسیدن، ولی که خطر است و بی دردی و بی رنجی هست و به دلیل آسیبای کودکی وارد یه حریمی از این قبیل نمیشن. اینی که مسائل روانی ایشون رو میشه فهمید، به هر حال یه سیستم خاموشیست که ترجیح میده حرکتی نداشته باشه تا به ضرر و خطری هم نیفته و بعد یه دنیای بسته محدودی، کاری هم به کار کسی ندارن و به همجر است که اینا ازدواج میکنن، یکی دوتا بچه هم میارن برای که فشار محیط اجتماعی و خانواده رو دور کنن، ولی در حقیقت ازدواج نکردن.
بله یعنی خودشم چند بار گفت من به خاطر فشار بقیه ازدواج کردم.
یعنی به هر حال اینا یه نرمی رو انجام میدن مثل همه آدم هایی که فرض کنین باید سرشون رو شونه کنن، ولی ولشون کنین چه فرقی میکنه سر آدم شونه زده باشه، مرتب باشه یا نباشه. یعنی نگاهشون به این است که چه فایده‌ای برش مترتبه. اینو میشه فهمید، یعنی آدمایی که یه مقدار از این به هر حال گرفتاری‌های داخلی و درونی اونا رو اجازه پرواز نمیده. بیدردی و بیرنجی بیشترین هنری است که فکر می‌کنن آدم باید داشته باشه و غالب اوقات یا به دلایل افسردگی‌ها و استراب و وسواس‌های دوران کودکی یا ارثی میاد و یا به هر حال حوادث و اتفاقات بعدی اونها رو یه جوری خوش کرده و در نتیجه اون تحرک رو نداره. ولی چون چاره غیر از این که با همین که هست بسازید نداره، فعلا چنین است و چنین خواهد بود. به هر حال امیدوارم ایامی که کمی سخت و تلخ است بگذره و شما حال عادی و معمولیتون رو پیدا کنید.
خیلی ممنون،
خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی از شما. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون. آقای دکتر ببخشید، من تقریبا 2 ساله که مهاجرت کردم به اسکاندیناوی از ایران. 31 سالم.
ببخشید چند سالتونه؟
31.
برای چی 2 سال قبل آمدید به خارج؟
من دلیلی که اومدم اینجا تنها دلیلش مادرم بود، بخاطر اینکه دوستشم خیلی خوشحال باشه و تنها خوشحالیش هم این بود که مثلا مگه یکی از بچه‌ام داره تو خارج از کشور زندگی میکنه.
مادر شما تنها خوشحالیش این بود که بگه بچه های من یکیشون در
زن بود؟ چون یکی از آرزوهاش بود. آره خنده داره ولی بود.
شما چند تا بچه هستی؟
مستقایی.
اونا پسرن دخترن؟ چند ساله؟
یه پسر یه دختر از من کوچیکتر، 6 سال کوچیکتر، 7 سال کوچیکتر. ولی من بچه بزرگ خانواده هم و خیلی فکوس پدر مادرم رو منه. در حال من مهاجرت کردم.
نه حالا سب کنید شما چی خونده بودید در ایران عزیز؟
مدیریت بازرگانی.
ازدواج چی؟
ازدواج نکردم.
بنابراین مادر 2 سال قبل در 29 سالی شما خوشحال بودن از اینکه دخترشون رو به جایی
نه دکتر 2 سال قبل نبود، از خیلی سال پیش این همیشه صحبتش بوده، ولی خب من مثلا مشغول کار بودم، مشغول درس خوندن بودم، خیلی خودم با این چیزا سرگرم کرده بودم و اینکه دیگه شرایط پیش اومد، نمیدونم شاید یعنی شاید نه خیلی بی فکر عمل کردم اومدم و فکر می‌کردم که اینجا زندگی خیلی بهتری در انتظار من هست، فکر می‌کردم که اینجا بتونم خیلی خوب به اون نتیجه که خودم دوست دارم از زندگی و اینکه به هر حال پدر مادرم خوشحال کنم برسم.
نه آخه نفهمیدم. نه صبر کنید قربون. آخه حرف عجیب و غریب شما پدر مادر شما اینگونه که شما میفرمایید یه چیز عجیب و غریب بشه شدن بزنن تو گوشش از اینکه بهش توجه میکنن خیلی کیف داره. بعد شما هم پا میشید کاری میکنید که هیچ معنایی نداره. از 1000 نفر آدم تو دنیا یکم اینجوری فکر نمیکنه. بعد پا میشید میایید توی یه کشور خارجی که اونا رو خوشحال کنید.
بزرگترین دلیلش همین بوده.
من اگر به مادرتون بگم چرا خوشحالید که دخترتون دور شده میگه چی؟
من خودم ازش اینو پرسیدم و الان اصلا خوشحالی ندارم بابت این قضیه، چون الان میدونین به خاطر اینکه فکر میکرده من دو تا خاله دارم و حالا با مبالغه یا با واقعیت یه سری صحبت ها زده شده بود که حالا اینجا اینطوریه اونطوریه فلانه بهمانه از این صحبت ها و اینکه خب مامانم خیلی دوست داشت که من این کار بکنم و من میگو به نظر من صلاح تو اینه بری اینطوری اونطوری و من قبول کردم. شرایط خیلی خوبی هم که داشتم گفتم اوکی من میرم به امید اینکه حالا هم تو خوشحال باشی هم که شرایط بهتری در انتظار من باشه. با اومدم اینجا الان تقریبا دو سال و نیمه و یه وزنه سبک سنگین دارم میکنم و فکر میکنم به برگشتم. به اینکه الان تنها فکری که دارم اینه که میدونم اگه من بخوام اینجا مدرک دانشگاهی من قبول نمیکنم و اگه من بخوام درس بخونم فکر میکنم حداقل با یادگیری زبان سرجم 7 سال 8 سال طول میکشه و اینکه از نظر کاری هیچ وقت اون کاریه که تو ایران داشتم من نمیتونم دوباره مجدد اینطوری پیدا کنم، رتبش خیلی پایین تر خواهد بود و اینکه بخوام درس بخونم حالا بعد از 7 سال 8 سال برسم به جایی که 3 سال پیش یا 4 سال پیش بودم. الان تو فکرم اینه که برگردم و درست بودن تصمیمم واقعا موندم، نمیدونم باید چی کار کنم. آكی. نمیدونم درست فکر میکنم یا نه.
به خاطر اینکه
پیش خودم
بس از خواهشی بکنم عزیز بذار ما پیام ها رو بشنیم بخاطر آسوده بتونیم صحبت کنیم. چنگان ارجمند با ما باشید.
MHF recording تقدیم می کند فریما شهراز live in concert.
دیوانه با سرگشت با مستی منو
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالترال سنتر.
بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818 219 6318 818 451 9550
و یا www.iranyticket.com.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی دارد و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز. کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. Don'tpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش میکنم، بفرمایید. خب حالا به من بگید که شما در جهت مسئله رابطه و ازدواج چه کردید و میکنید؟
چه تعریفی
میکنم؟ نه میگم درباره رابطتون، ازدواجتون، دوستیتون، برنامه‌تون، بچه، اینا چه افکار عقاید شما چیه؟
افکار و عقایدم، من خیلی زیاد ازدواج فکر نمی کنم، یعنی که بخوام حتما ازدواج کنم.
چرا؟
ولی
چرا نه؟ تصب کنین چرا فکر نمی کنم؟
به خاطر اینکه احساس میکنم اون آدمی که ایدئال من باشه، شاید خیلی بلند پروازم، احساس میکنم آدمی که ایدئال من باشه بخوام آرامش زندگی مو با سختی میکنم، این ریسکو بکنم، دوربرم نیست فعلا.
آخه دوربرتون نبودن یه مسئله، از علاقه نداشتن موضوع دیگری.
دنبالش نیستم، منظورم نه که عرض کنم خدمتتون که علاقه نداشته باشم، اصلا نخوام ازدواج کنم، ولی خیلی بهش فکر نمی کنم که بخوام اذیت بشم از این قضیه.
شما راجع به بچه چی فکر میکنید؟
راجع به بچه هم خیلی تمایل بچه دار شدن ندارم.
رایت، برای که شما دو تا داشتی، یه 6 سال از خودتون کوچکتر، یه 7 سال از خودتون کوچکتر داشتید، یا اونا شما بچه های شما بودن، بعدم مادر شما.
دقیقاً همینطوره.
شما به نامه مادریتون رو کردید. خب ببینید عزیز، قصه شما یه قصه به دختریست کمی غیرعادی. یعنی به نظر من مادر شما یه افکار عجیب و غریبی داره. نمیدونم، ببینید حرفایی که شما از جانب مادر میزنید، مادر یا زن ساده بچه‌ایه یا بیماره. بلا این حرفا چیه که شما از جانب ایشون میزنید؟ و بعدم شما بر مبنای حرف یه بچه یا آدم گرفتار تصمیم برای زندگیتون بگیر. بعد شما به عنوان یه دختر توی جامعه مانند ایران به این نتیجه برسید، حالا شوهر خوب پیدا شد، شد نشد، نشد، بچه هم علاقه ای نده. خب نشون دهنده آسیب تمام و کمال شماست. بعد شما در سن 29 سالگی راهی اسکاندیناوی بشی، یه جایی که مردمی که کسی رو با کسی کاری نباشه، برید 2 سالم اونجا، بعدم یه توضیح به من بدید که اگر من بخوام درس بخونم به همین جایی برسم که همکنون در ایران داشتم یا میتونم داشته باشم، 8 سالم طول میکشه.
بله.
و خب شما خیلی راحت میتونید ببینید یه آدم میگه نمیخوام بخونم دیگه، مثل که من به شما بگم من فقط به این شرط حاضر هستم با شما تلفنی صحبت کنم که 25 تا خونه در بیولی هیلز خریده باش. خب بگو نمیخوام با طرف بزنم. چرا؟ برای من شرط میگذاری و شما این شرط ها رو میذاری. بذار ازتون یه سوال میکنم، تو این 2 سالی که اونجا بودید چگونه صبح و شبتون رو به سر آوردی؟
تو این 2 سال بیشتر وقتا تنها، یه سری از وقتا هم با خانواده.
خانواده که همون دوتا خاله؟
بله، من که مشغول خوندن زبانم هستم.
این که تمام زندگی شما رو پر میکنه، آخه نمیشد کار عزیز؟ آدم دختر در سن 29 سالگی پاشه بره اسکاندیناوی با خالش بره و بعد زبان بخونه؟ بعدم تازه بدون
اینجا اولش که میای همینطوریه، باید حتما زبان بخونی تا 3 سال، باید، یعنی حالا هر چقدر دوست داشتم کنی البته میتونی، ولی نمیتونی کاری انجام بدی، کار نمیتونی بکنی. قانون اینجا متاسفانه اینطوریه. و اینکه من انقدر شکسته
شما کدوم کشور هستی؟
من دامات.
خب اصلا چرا یه جایی رو آدم انتخاب کنه که آدم رو از کار بندازن؟ حالا گذشته به من بگید که
حالا من همه اینا رو من میدونم که اشتباهه آقای دکتر، من خودم میدونم اگر اگر واقعا اومده بودم اینجا رو دیده بودم، شاید خیلی مقاومت بیشتری میکردم در برابر حالا یه نیاز خودم، یه خواسته خودم، یه فکری که خودم داشتم، یه خواسته مادرم.
اصلا خواسته مادرتون عزیز من، خواسته مادرتون یه خواسته کودکانه یا بیمارگونه است، هیچ چیزی دیگه توش نیست قربونه. که من بر اساس خواست مادر شما چیزی میخواد بخواد، من مادر شما از هزار تا چیزی که تو زندگیش خواسته
بهش رسید. من حرف شما رو قبول دارم، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. خب
خب
من الان تو تصمیم گیریم دچار تردیدم، خیلی هم تردید دارم. این که نمیدونم که واقعا موندن به درد من میخوره بیشتر یا رفتن.
شما اصلا آخه درد، شما اصلا دردی نداری که بخواد یه جایی به دردتون بخوره. نه خیلی اهل درسید، نه ازدواجید، نه بچه، نه کار.
من خیلی اتفاقا اهل درسم آقای دکتر، من خیلی اهل درس و کارم. هیچ وقت توی 29 سالی که ایران بودم هیچ ثانیه ای نبوده که یا درس نکنم یا کار نکنم. خیلی مواقع هم هر دو رو با هم داشتم، زندگیم خیلی پر بوده از این دوتا. الانم نگرانی من بابت همینه. من پیش خودم میگم این فکر منه، شاید هم حالا فکری باشه.
نه خب پاره بذاری من ازتون بپرسم، من اگر اهل درسم و کار، یه لیسانس مدیریت هم دارم، چرا برم اسکاندیناوی که یه زبانی داره که کم کم از حال انگلیسیش زبان دومشه، بعدم قبولم ندارم گفته شما 8 سال باید بخونم، چرا مثلا من راهی امریکا نشم اینجا برم دوره فوق لیسانس دکترامو تو 5 سال بگیرم؟ باقی آدم اینجا
الان در حال حاضر اینجا
نه آخه بس نب عزیزم، من بگم من یه آدمی هستم اهل درس و کار، اما نه دنبال دانشگاه خوب میگردم و دنبال کار خوب میگردم و دنبال زندگی خوب میگردم. مثل من به شما برگردم بگم من دنبال پارچه هستم، یه لباس میخوام بخرم، ولی هی میرم خاربار فروش که اونجا تخم مرغ و ماست و پنیر میشه. آخه عزیز قربونت، تو راجع مادری چیزایی میگی به من که من گفتم نظرم رو، خودت که از او بدتری. من مدعی بشم من خیلی اهل درس و کارم، اما همینجوری سرم میندازم پایین میرم تو کودکستان چون اهل درسم، بعدم اصلا فکر نمی کنم چه کاری، کجا، چه حد اقلایی میخواد، زبانش چی هست، رشته تحصیلش چی میخواد، مدرک چی میخوان، هیچی اینا رو هم در نظر نگیرم. بعد بگم مثل که من عاشق این هستم که امشب همه شما خونه من مهمون باشید، ولی من البته خودم یه جای دیگه کار دارم. یعنی من نمیفهمم عزیز، یعنی میخوام بدونی تو
خیلی بد واسهتون توضیح دادم من.
خیلی خوب آخه
خاطر این باشه.
آخه تو خیلی بد توضیح دادی. یک کسی به اولین بار من میشم از این. من با 22 هزار نفر حرف زدم. اولین باری که یک کسی بگه مامان من تو ایران دلش پاس با بریم خارج یا من برم خارج، منم سوا
شما نخواهم. شما تا حالا نداشتین کسی رو که بگه واقعا من تمام عشقم اینه که مثلا پدرم دارم خوشحال باشم. من تمام عشقم تو زندگیم همینه، واقعا همینه. یعنی من به مادرم گفتم اگر یه راه
شما تمام صبر کنید، تمام عشقتون که به مادرتون خوشحال بشه.
بله.
او حالتون بده یعنی خود به مادرتون من خودشون خوشحال بشن، به شما چه مربوطه؟ این یک. بعدم ایشون از شما اگر مادر شما برگشت گفت من عشقم اینه که من خوشحال بشم، تو اگر بری زر این آدم خلوچل و دیوونه بشی، با شما هنوز به دنبال عشقتون هست و چه عشقی خانم؟
مسلما که نمی کنم این کارو.
چرا؟
مسلما نمی کنم، به خاطر اینکه به هر حال فهم میکنم متقاعدش کنم. سعی میکنم که مادرم متقاعد کنم. من در رابطه با اومدن اینجا تجربه ای نداشتم، فکر میکردم که حالا اگر من بیام اینجا شرایط زندگی خیلی خوب خواهد بود. الان متاسفانه اومدم دیدم نه، اون چیزی که من فکر میکنم نیست.
خب پس بنابراین شمایی که فکر میکردی شرایط خوبه حالا میگید نیست، خب معلوم جوابتو مشخصه. من رفتم توی مغازه، کالایی که من میخوام نداره، خب میام بیرون. برای چی اصلا دو دلید برای ماندن و رفتن؟ شما اینجوری که خود تو... چون شما الان 4-5 جور شکل و فرم عوض کرد، ولی من با اون کاری ندارم. شما فکر کردید اینجا خوبه اومدید، حالا خودتون واقع بینانه دید اینجا بده، آدم میاد بیرون دیگه.
بله درست.
یعنی اصلا این سوالی نیست، ولی اشکال کار در این است که شما اصلا ماجرای زندگی شمایی نیست. حالا بذارید من به شما از یه سوال بگم. به مادرتون بگید من میخوام برگردم، ایشون چه حالی پیدا میکنه؟ خوب، بد، بی‌تفاوت؟
به مادرم؟
آها.
گفتم به مادرم.
خب میگم ایشون چه نظری داره و چه حالی پیدا؟
ایشون خب اولش خیلی با ناراحتی به من گفتش که چرا فکر میکنی باید برگردی، مشکل چیه. من بازش توضیح دادم که اونطوری که تو فکر میکنی و من فکر میکنم نیست. بعدم من اینجا اصلا احساس خوشحالی نمیکنم. تو این 2 سال 3 ساله واقعا هیچ وقت شاد نبودم. حالا حداقل میدونم که از یه طرف دوری و تنهایی از شما هم هست. بعد از یه مدت زمانی بالاخره متقاعد شده و به من میگه که تو هر تصمیم بگیری واسه من محترم.
وای والا. خب حالا دوم به من بفرمایید که خواهر برادراتون نظرشون رو چه برگشت شما چیه؟
اونا موافقن الان.
هم پدرتون چی؟
پدرم که هیچ وقت مخالف نبودن.
به من بفرمایید که خواهر برادر شما چی خوندن چی میکنه؟
خواهرم اقتصاد خونده، پدرم برادرم هم مهندسی معدن.
وقت اونا هنوز تو خونه هستن با مادر زندگی میکنن؟
نه خواهرم ازدواج کرده، پدرم با مادر زندگی میکنه.
شما تو این دو سال به ایران برنگشتی؟
نه.
شما برای چی از ایران بیرون آمدید غیر از ماجرای مادر؟ از چی میگریختی؟
شاید بزرگترین مشکل من این بوده که من به چیزی فکر نکردم، یعنی شاید نه حتما همینطوری بود، به چیزی فکر نکردم، انقدر بزرگ فکر نکردم، مثلا الان حداقل فکر نکردم، چیزی واسه گریختن وجود نداشته واقعا از ایران، شاید به امید دنیای دیگه اومدن، توی دنیای دیگه پیشرفت کردن خیلی بیشتر از اون چیزی که توی ایران بوده اومدم، ولی متاسفانه اومدم اینجا یه سراب بیشتر جلو نیست.
پیشرفت می‌خواستی در چه زمینه‌ای بکنید عزیز؟
پیشرفت در زمینه درسیه. من فکر می‌کنم که مدرک منو قبول داشته باشم، من بخوام واسه فوق لیسانس دکترا بخوام بخونم، اینجا جذب جامعه کاری که قبلا می‌کردم بشم، بعد رفتم دنبال شدم اون کاری که من قبلا می‌کردم و اینجا نمی‌تونم، به خارجی اون کارو نمی‌دن، حداقل باید یه مدت زمان خیلی طولانی از اقامتش گذشته باشه تا بخوام این کارو بهش بدن. بعد از یه طرفم باید تحصیلاتش هم تحصیلات خود دانمارکی باشه یا حالا حداقل از کشور انگلیسی زبان باشه، یعنی کشور منو قبول نمی‌کنه، معادلم حتی نمی‌کنه.
خب آخه عزیز برخی از رشته‌ها هستن که از یک کشور به کشور دیگه خیلی فرق دارن، شما اگر دانشکده حقوق
درسته مثل حقوق
بله، شما مدیریت هم یه مسئله است که ماجرای فرهنگ و زبان و آگاهی با تمام زیر و بم یک نظام اجتماعیه که معمولا وقتی ما خارجی هستیم حتی بعد از 20 سالم نمیفهمیم، حتی بعد از 40 سالم نمیفهمیم چه خبره، چه رسه به این که نه تنها بتونیم همه رو بدونیم و بفهمیم، بتونیم بریم یه جایگاه و پایگاهی اون بالا پیدا کنیم، یه همچین چیزی اونجا هم ممکن نخواهد بود. به هر حال من فکر نمی کنم ماندن شما در اونجا کاری بکنه. شما چقدر اعتقادات فلسفی مذهبی خاصی دارید یا اصلا ندارید؟
نه ندارم.
به من بگید
که اعتقادات مذهبی که ندارم.
شبکه دوستانتون در ایران چند اندازه غیر از خانواده بودن و فامیل؟
وقتی که ایران بودن
آها
خیلی محدود بودن، بیشتر خانواده، یعنی دوستی که دوست دخترم باشه بخوام باش درد دل کنم خواهرم بوده، و اینکه حالا یه سری دوستای دیگه که هیچ کدوم دوست صمیمی از نظر رفتاری و رفت آمدی نبودیم، یعنی فقط همین که یه سری جمع باشن، خیلی زیاد نبوده، اینجا هم نیست، خیلی من به دوست اعتماد نمیتونم بکنم.
خب شما
همیشه ترسیدم از این قضیه.
شما چقدر کودکی بدی داشتی؟
من کودکی بدی نداشتم.
مادر چرا فاصله بین شما و بچه ها نسبتا زیاده؟
نمیدونم اینو.
رابطه مادر و پدر با هم چطور بوده یا هست؟
الان خیلی خوبه، قبلا یه سری اختلافات بودن،
تفاوت سنی پدر مادر چقدر عزیز؟
هم سن.
پدر چقدر آدم ساکت و آرومیه؟
بله پدر ساکت و آرومه، مادر نه، ولی خب اختلافاتشون هم بیشتر به خاطر الله یه سری مشکلات خانوادگی بوده، بین خودشون اختلافی نبوده هیچ وقت.
از جانب خانواده
مادر،
یعنی اونا برای پدر مسئله درست کردن یا برای مادر مسئله درست میکردن؟
ببینین جریان اینجوری بوده که من پدر بزرگم نمیتونستن کار کنم، بعد همیشه خرج خانواده مادرم با مادرم بوده، چون مادرم بچه اوله، بعد خب یه مدتی اوکی بود، ولی بعد از یه مدت پدرم اعتراض میکرد به خاطر اینکه حالا یه سری ناسپاسی ها این وسط بود که صداش در می اومد. بعد این اعتراض ها و مقاومت های مامانم که من نمیتونم پدر مادرم رو ولشون کنم همیشه دچار اختلاف میشه. تا پدر بزرگم که فوت کردم بعد از اون دیگه رابطه ها مشخص شده شد و اینکه رابطه پدر مادرم خیلی خیلی الان که خیلی خوبه خدا رو شد.
به من مثلا نظرای دوره به من بگید مادر به خودشون کار میکرده؟
مادر از فکر میکنم 19 سالگی کار میکرد.
چه میکردن؟ معلم بودن؟
کارمند بانک بودن.
چقدر مادر مضطرب وسواسی داری؟
بله دقیقا. و من نمیخوام که این اضطرابشو بیشتر کنم. یک جورایی واسه خودم وظیفه میدونم که
شما حالتون هیچ خوب نیست. من چون سردمه میخوام شما خودتون آتیش بزنید من گرمم بشه دیگه. نه شما یه جوری وجود خودتون رو نفی کردید. اختلافات مادر با پدر و خانواده و بعد یه خبرهای بیش از این هست تو زندگی شما عزیز و فاصله سنی شما با بچه ها مربوطه میتونه مسئله باشه ولی نه به این شدت. یه خبرهای تو زمین های یا ارسیتونه یا کودکیتونه اونجا رو باید بگید. اگر رفتید ایران یک کندوکاوی بکنید ببینید چه خبر است. یه دفعه دیگه هم خواستید اصلا بیاد راجع فقط خودتون حرف بزنید دیدید آمادگیشو دارید حاضرید درگیر یه سوال و جواب بشید چون شما بد جوری ماسکی که به صورتتون زدید باش زندگی میکنید و بعدم
شما آقای دکتر من یه چیز خدمتتون عرض کنم. من شاید از نظر خودم دچار مشکل باشم ولی مشکل من اینه که شاید هیچ موقع ندونستم که هیچ وقت خوشحال نشدم از چیزی. این بزرگترین مشکلی که ممکنه من داشته باشم. هیچ وقت این حس رو نداشتم که وای من الان چقدر خوشحالم. اگرم بوده خیلی زود گذر بوده. یعنی همه چی خلاصه حرفم اینه که همه چی برام خیلی بی‌معنی بوده.
آی نو برای که من یه نوع افسردگی پنهان کمی نگران کننده رو در شما می‌بینم. و به همین جهت است که یه نظام ذهنی همه یا هیچ رو برای خودتون درست بده. همشین بیدیم اروپا چون مامانم میگه دوست داره. حالا مامان من چرا دوست داره؟ برای که همیشه تو عمرش میخواسته از اون چیزی که هست بگریزه و فرار کنه. حالا که خودش نمیتونه بره و گیر هست پس بذار به دخترم و بقیه
خودتون
از اونجا میاد. در حال عزیز شرایط سخت و سنگینیه ولی من موندن شما رو اونجا نگران کننده میبینم. معناش این نیست که ایران اوضاعتون بهتر میشه ولی اگر کمک نگیرید هر جا که هستید با این دست و پای شکسته خیلی خوشحال نخواهید بود. ولی زمینه افسردگی حتما در شما هست و یک کمی هم در زرزره جنبه وسواس پیدا می‌کنه. بنابراین مواظب باشید. امیدوارم اینا رو بتونید بگذارید ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
مرسی از شما. خوشحالم. چند گلش من با ما باشید.
جهت کلیه امور ساختمانی اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477 مهندس بهادری تنها به کیفیت می اندیشد. bargainconstruction.com آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
فدراسیون یهودیان ایرانی با افتخار برگزار می کند گرامی داشت ایرج پزشکزاد، نویسنده کتاب دایجان ناپلئون، پنجشنبه 22 می ساعت 8 بعد از ظهر در رایتر گیلد با آدرس 135 ساوت دوهینی درایو در شهر بیورلی هیلز. لطفاً برای تهیه بلیط به مراکز معتبر ایرانی مراجعه کنید یا با فدراسیون یهودیان ایرانی با شماره تلفن 323-654-4700 تماس بگیرید.
پلین اینترنشنال تقدیم میکنه همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر، شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم عزیز.
ببخشید آقای دکتر، من راجع به وسواس میخواستم با تو صحبت کنم. من 25 سالمه، وسواس فکری دارم.
یعنی چجور؟ یعنی خودتون توضیح بدید که قصدتون از وسواس فکری.
ببینید، من وسواس فکری دارم خیلی شدید که تقریبا 2 سال پیشم به دکتر مراجعه کردم، خیلی بهتر شدم. وسواسم اینطوریه که خیلی خودم رو زیر ذره‌بین میذارم و اینکه خیلی زود از وجدان میگیرن در مورد یه سری حرکات جسمی خودم.
مثلا چه حرکت جسمی؟
مثلا نمیدونم چجوری بهت بگم. مثلا اینکه مثلا موبایلمو اگه شاید میخوام بخوابم مثلا کجا بذارم، یا اینکه مثلا یه سری چیزای بیخی وسواس های
منفی دارم. نه سب کنین، اگر من حالا میرسم، اگر موبایلتون اینجا یا اونجا بذارید فرقش چیه؟
مثلا اگه مثلا یه سری چیزای مذهبی دارم که مثلا اگه قرآن تو اتاقم باشه دوستان مثلا پشت به قرآن ایش مثلا نخوابم. یه جوری مثلا همیشه یعنی وسواس های اینطوری داشتم، بعد خیلی بهتر شدم بعد از اینکه دکتر رفتم. الان یه مدت دوباره وسواسم شروع شده.
نه صبر کنید، دکتر که رفتید قرص چی بهتون قرص دادن؟
من قرص میخوردم و یه سری تمرینه که به هم میدادن بهتر شده بودم، ولی این عذاب وجدان همیشه با هم بود. یعنی احساس گناهی همیشه داشتم، احساس میکردم که همیشه مثلا با خودم رو ثابت کنم به خدا.
نه میدونم. به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر هستی؟
من یه خواهر دارم از خودم بزرگتر.
چقدر بزرگتر؟
5 سال.
اون وقت به من بفرمایید که در خانواده پدری و مادری چقدر وسواس بوده؟
از هر دو طرف وسواس داریم.
خب عزیز، شما بدون دارو اصلا نمیتونید سر کنید؟
من دارو مصرف میکردم.
نه خب میکردی، چرا نمیکنی؟
من یه مدت خیلی خوب شده بودم، یعنی اصلا یه جور شده بود که واقعا وسواسم از بین رفته و به خودم احساس میکردم که چرا اون موقع اینطوری بودم. آقای دکتر، من الان مثلا نزدیک به یه ماهه که وارد یه رابطه ای شدم. از وقتی که وارد یه رابطه شدم وسواسم دوباره شروع شده.
خب عزیز،
خیلی استرس دارم.
ببینید عزیز، ماجرای بیماری های از این قبیل همینقدر که یه مثل یک مخزن باروت یا بنزین میمونه، یه کبریت بهش بزنی دوباره روشن میشه. و به همجاست که وسواسی با اون شدتی که شما میگید اصلا بدون دارو نمیتونه ادامه پیدا کنه، برای که اون چون داروها به تنهایی و معمولا ممکنه معالجه نکنه که ما بگیم خب خوب شدیم دیگه نداریم، فقط پنهان میشه.
الان من شما کردم دارو
نه نباید قطع می‌کردید عزیز، الانم بلکه خودتون دوباره از سر شروع نکنید، چون بعضی از اوقات بهتره نوع دیگری با یا با درصد کمتر یا بیشتری شروع کنید، باید با دکترتون تماس بگیرید. ولی وقتی که من یه عینکی رو به چشمم میزنم و میتونم بخونم که نباید فکر بکنم چشمم خوب شده. خیلی از اوقات این بیماری‌ها تا زمانی که عینک به چشم منه من میبینم، وقتی بردارم دوباره میشم همون کسی که قبلا بودم. به همین جهت
امکان درمانش هست.
ببینید عزیز، خب همین خودش میتونه یه وسواس باشه، امکان درمانش هست، مشروط بر این که دارو درمانی و روان درمانی تا کندن اون ریشه های این وسواس که برخی از اوقات زمین های فلسفی، جهانبینی، اعتقادات مذهبی، به هر حال باورهایی است که ما بر مبنای اون داریم زندگی میکنیم، همه اینا با زیر رو بشه. فرض بفرمایید شما اگر با این موضوع روبرو بشید که همیشه هر چیزی هر جایی که هست یه دی به سمت رو با اون هستن، یه دی با سمت پشت هستن و هیچ معنایی نداره و انسان جلوش و عقبش فرقی با هم نمیکنه به عنوان یه انسان، خب تا زمانی که اینا رو با تمام وجودی باور نکنیم، خب اون مطلبی که گفتید سرکلش پیدا میشه. و به همین جهت است که شما قرار بوده داروت رو بخورید. ببینید وقتی از جانب خانواده پدری و مادری دارید، مغز شما عزیز به درستی
اصلا وسواس تمیزی دارن از طرف پدر مادرم.
فرقی نمیکنه، برای که اونا هم خودش ببین عزیز، اصولا وسواس تمیزی ریشه یا در مدفوع داره یا در آلات تناسلی. یعنی مثلا فرض کنیم بچه هایی که با خودشون نظر ور میرن، بعد متوجه میشن میگن این کار بد است و گناه است و نمیدونم با آتش جهنم میسوزی، اون موقع دیگه صبح تورو باید روزی 50 دفعه دستشونه بشوره، ولی که بکنه از این طریق میتونن گناه رو پاک کنن. یعنی میدونید موضوع اون یه ذهنیتی است که میگیره میشینه. اما شما بدون تردید یک احتیاج به دارو دارید، دو احتیاج به یه روان درمانگر خوب دارید که نه بر مبنای باورها و اعتقادات مذهبی، بلکه بر اساس یه نگاه واقع بینانه علمی با شما درگیر بشه و ذره ذره این ریشه ها رو پیدا کنه، چون تعدادشون زیاده، بکنه که حالا بعد از اینکه دارو رو قطع کرد چیز دیگه تو اون منطقه سبز نشه. و الا دارو رو شما میخورید در کوتاه مدت اثر میکنه و این خودش نشون میده که تشخیص درست بوده. موضوع چه هست؟ ببینید عزیز، مغزی که وسواس داره برخی از اوقات کارهای عجیب غریب میکنه. نمونه بسیار روشنش که خیلی از وقت آدم ها راحت می فهمید که هر چی شما به مغزتون بدید که جمع کن، مثلا ضرب میکنه، بهش بگید 3 به اضافه 7 میگه 21، بهش بگید 4 به اضافه 5 میگه 20، یعنی جمع و ضرب میکنه، پاشم محکم میسته. علت چم اینه؟
منطقی هم نداره.
نه هیچی، برای اینکه شما با یه موجودی روبرو هستید که در حقیقت جهان رو در مغزش این کار میکنه. درست است که شما یه عینک قرمز بزنید به چشمتون، به یه چیزی که آبیه نگاه کنید، سیاه میبینیدش و پاشم محکم میستید، قسم من میخورید که این سیاهه. واقعیت مسئله به این عینک است و ترکیبی که به عنوان قاعده طبیعت در رنگ ها وجود داره، ولی شما این رو به عنوان یه نگاهی متفاوت از دیگران میبینید و اصلا اصولا باورها و اعتقادات تند و افراطی مذهبی یا اخلاقی یا این گونه موضوع ها که سبب وسواس در بیشتر مردم دنیا شده و همچنان میشه، و به همجاست که در مقابل موضوع مسائل انسانی لغت ایمان و امنیت و اینا مطرح میشه، اطاعت، که همه اینا بویی از این داره که من به یه آرامشی برسم از این طریق، و خب علتش اون هست. حالا بزنین برگردیم سراغ موضوع شما. چون بهترین کاری که میتونید بکنید عزیز، اولا به همون روانپزشکتون مراجعه کنید و توضیح رو بدید که ایشون ببینه چه تصمیمی درباره داروتون بگیره، داروتون رو مصرف کنید و بعدم روان درمانگر. حالا بریم سراغ این رابطه تون در حالی که وقتی کمی هست. چه خبره در این رابطه؟
ببینین آقای دکتر، من یکم مشکلاتی که تو روابطم همیشه داشتم اینه که من همیشه تو هر رابطه که وارد میشم، الان مثلا استرسی که دارم اینه که همش نگرانم که من پیشنهاد سیکس بدم.
خب همه میتونن به شما پیشنهاد بدن، پاسخ شما هم نه هست. نتیجتاً چون
یعنی چون اکثر روابط سر همین موضوع به هم خورده
و اینکه
از اولی که وارد رابطه میشم همش نگرانم که یه موقعیتی پیش بیاد و یه همچین چیزی از من خواسته
بشه. نه ببینید عزیز، اولا از همه میتونه همه چیز خواسته بشه. یه آدم میتونه بیاد به شما بگه 1000 تومان بم، پاسخ اینه که نه یا نمیده. شما دیگه دوم اینکه اگر یه کسی با توجه به ویژگی‌های روانی شما که احتمالاً در ظاهر و بقیه مواردتون پیداست، اگر آدم جدی باشه که به قصد آشنایی و ازدواج باشه یه همچین پیشنهادی رو نمیده، اگرم یه همچین پیشنهادی رو مطرح کنه پاسخ منفی شما یه مقدار خاطر رو آسوده تر و مطمئن میکنه برای برنامه بلند مدتی که با شما داره. بنابراین بله این حرفتون درسته که ای بس و من نمیدونم عدد رو همینجوری میگم، از 10 تا پسری که سراغ دختران میان دو تاشون یا 9 تاشون بخوان رابطه جنسی هم داشته باشن، اما اونی که جدیه و مسئله ازدواج و مواردی از این قبیل
خب درسته. خب من از کجا باید تشخیص بدم؟
بله سب کنید، در رفت واکنش شما که فرقی نمیکنه. شما
نه منظورم که من مثلا توی رابطه‌ای که هستم، خب وقتی که دارم علاقه مند میشم همش واسه اولش من اصلا نمیدونم که به چه قصدیه.
نه من متوجه هستم، اولا به هر حال ویژگی آدما یه مقدار نشونه شما با کی، دومی که او میخواد با شما با خانواده خودش چه کنه. اگر یه کسی خواست خیلی محرمانه در یه جای خلوت فقط شما رو ببینه جای دیگه نه، خب خیلی متفاوته تا کسی که به خانوادهش معرفی کنه یا بخواد به خانواده شما معرفی بشه، یعنی اینا یه مقدار متفاوته. دوم اون این آدم به دنبال این میگرده که شما رو کجاها ببینه یا کجاها ببره. برخی از این مراکز خب خیلی مشخص است که هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته، اونم هست. مورد بعدیش اینه که حالا چرا تو این زمینه چقدر اصرار میکنه و بعدم این آدم ممکنه حرفایی بزنه ولی این حرفا تو چند روز با واقع نزدیکه. اما با وجود همه اینا، هم از این که این آدم حرف رو این گونه یا اون گونه بزنه، روزی که وارد این قسمت از انتظار یا رابطه شد که من میخوام یا بهتر ما با هم رابطه باشیم، پاسخ شما منفیه. و گفتم اون کسی که قصد رابطه بلند مدت و ازدواج رو داره از این پاسخ شما احساس بدی نمی کنه، یعنی اون چیز بدی رو از توی اون در نمیاره. و اون کسی هم که نه دنبال این بوده وقتی میره نه میره دنبال کارش. بنابراین شما کسی رو از دست میدید که از اول نباید به دست می آوردید و می داشتید. نتیجتاً چه نگرانی دارید که از حالا نگران این باشید که اگر گفت من چه کنم؟ هیچ. هر وقتی گفت بهش میگید نه. درست مثل که شما یا آدمی تا زمانی که بیاد به شما بگه مثلا با من حرف بزن میگید بله، ولی اگر گفت لباساتو به من بده میگه نمیدونم دیگه. من و شما که قرار نیست اگر به کسی در یه زمینه جواب مثبت دادیم تا آخر جواب مثبت رو با اون آدم حفظ کنیم. اینی که نگاه کنید به این که واقعا چه انتظار و توقعی از شما هست. اما دکترتون رو برید. این آقا چند سالشه که اومده سراغش؟
ایشون همسن من هستن و اینکه بچه
شیش و خانواده. خب خیلی، اولا تو این همسن یه پسر 25 ساله وقت ازدواجش نیست، بعدم چی خونده چی میکنه؟
مهندس کامپیوترن ولی مثلا کارشون مشاور تبلیغاتی هست.
خیلی خب، حالا چند روزه با خانواده شما یا خانواده ایشون شما در ارتباطی؟
ایشون خب یه جورای همکار توی مثلا شرکت پدر من کار میکنن.
خب به هر حال اون ماجرا مهم هست که ببینید نظری که راجع به ایشون هست چه از خودش دنباله چه از خانوادهش دنباله چی هست، به علاوه آیا به هم میخورید یا نمیخورید، یعنی در یک کلیات که به خانواده مرتبط. یعنی اون ببینید من و شما وقتی با کسی آشنا میشیم باید ببینیم تو این قابی که ما میخواییم بریم جامون میشه، حالا وقتی جامون شد حالا به هم به درد هم میخوریم و کنار هم میتونیم قرار بگیریم یا نگیریم و اینا احتیاج به وقت و زمان داره، چون در این گونه موارد که نمیشه با سرعت تصمیم گرفت. من اونجا تو ایران دوتا سیدی دارم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. توصیه میکنم اونا رو یکی دو دفعه بشنوید یا حداقل خاطرتون آسوده باشه میدونید چیکار میکنید. ولی دکترتون رو عزیز برید و دواتون رو حتما بخورید، برای اینکه بدون دارو شما این حالتون به اون شدتی که شما گفتید همینقدر که در مقابل پرسش‌های قرار بگیرید، در مقابل موضوع و مسائل کمی سخت و سنگین قرار بگیرید، درست مثل کسی که مثلا هوای بد یا غذای بد به دلیل حساسیت‌هاش رو به هم می‌ریزه شما رو هم به هم می‌ریزه و به هر حال باید مواظب خودتون باشید. ولی دکترتون فراموش نکنید، شما اینجا از راه دیگری به نتیجه نخواهید رسید. به هر حال خوشحال شدم.
من یه سوال میتونم بکنم؟
با سرعت برسید.
من خواستم ببینم که یه قضیه تفاوت سنی که شما گفتین توی رابطه مثلا تو چه جوری تفاوت سنی بهتره؟ یعنی که ما همسنی
نه همسنی شما اگر دوتایتون 30 سالتون بود مشکلی نبود. پسر 25 ساله هنوز اونقدر آمادگی رو نداره. ببینید بعد پسر بچه‌ها یه دو سالی عقبن دیگه، تو بلوغشون عقبن، تو این زمینه هم عقبن. و بنابراین شما این نگاه کنید به 100 تا رابطه 90 تاش به هر حال 3 4 سالی پسر بزرگتره وقتی بین 20 تا 40 سالگی هستی. بعدم من برای پسر 20 ساله این که حالا واقعا بخواد یه تصمیم بلند مدت بگیره مسئله دارم، برای دختر نه، برای که به هر حال اون مثل 27 8 سال است، ولی برای پسر هست. بعدم باید مطمئن باشید که به هر حال در یه ترکیب و مجموعه به هم میخورید. تو این زمینه اون زیدیایی که گفتم رو بشنوید، یه کمی هم با کسی مشورت کنید، دکترتون هم برید. به هر حال امیدوارم اون چه خیر و صلاحتون اتفاق بوده. خوشحال شدم باهاتون. مرسی عزیز، خواهش میکنم.
متشکرم، مرسی، خدا.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما ساعت 4 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه. آه،
رادیو همراه؟ آه، خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه، اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشینو خاموش کنی الکی بنزین نسازونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل